با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه 23 فروردین ماه 12 ماه میلادی آوریل در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. انفجار مهیبی که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را 9 ماه مختل می‌کند. توصیف مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی از ابعاد حمله به مرکز اتمی نتنز. وزارت خارجه ایران آسیب دیدن سانتریفیوژها را تایید کرد و گفت از اسرائیل انتقام می‌گیرد. افزایش شهرهای پرخطر و بسیار پرخطر ایران به 394 شهر. وزیر بهداشت گفت بریتانیا کرونا را با پول کنترل کرده. معاونش گفته وضعیت ایران از این هم بدتر می شود. می خواهند دهانمان را هم ببندند. صاحبان مشاغل می گویند نمی توانیم تعطیل کنیم. بعد از انتشار گزارشی با عنوان وزیر کشور مسئول حوادث آبان 98، وزارت کشور روزنامه شرق را تهدید کرد. نخست وزیر کره جنوبی در تهران سفرش را معنادار خواند. رسانه‌های کره‌ای می‌گویند پول ایران تا بازگشت این کشور به برجام آزاد نخواهد شد. همزمان صندوق بین‌المللی پول از سقوط چشمگیر دارایی‌های ایران طی 2 سال گذشته گفت از 122 به 4 میلیارد دلار. دو مقام آمریکایی به نیویورک تایمز درباره آنچه در تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای نتنز اتفاق افتاده گفتند عملیات طبقه بندی شده اسرائیل ضربه سختی به توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم وارد کرده است. به گفته این مقام ها بازیابی تولیدات در تأسیسات نتنز ممکن است حداقل 9 ماه طول بکشد. نیویورک تایمز به نقل از این دو مقام اطلاعاتی نوشته بر اثر وقوع انفجار بزرگی در تأسیسات نتنز، سیستم قدرت داخلی که برق سانتریفیوژهای زیرزمینی را تأمین می‌کرد به طور کلی تخریب شده است. آخرین واکنش‌ها در اسرائیل نسبت به این حادثه را از همکارم اشکان صفایی از اورشلیم بشنویم.
بله، خب واکنش‌ها همچنان در اسرائیل ادامه داره. اگرچه ما از مقامات رسمی کنونی واکنش مستقیم نداشتیم، اما واکنش‌های غیر مستقیمی داشتیم، مانند حرفای نتانیاهو و همچنین حرفای رئیس استاد کل ارتش اسرائیل که دیروز بیان کرد. اما مقامات سابق اسرائیلی واکنش‌های مستقیم‌تری نشون میدن. آخرین اونها ژنرال دوران ذخیره گیورا آیلند بود که در حال حاضر محقق امور ایران هست در مرکز تحقیقات امنیت ملی اسرائیل. گیورا آیلند گفت که این در واقع باید تاکید کرد، به گفته او در مصاحبهش با رادیوی ملی اسرائیل، که نتنز تنها مرکز اتمی ایران نیست و اگرچه اقداماتی از این دست خوب هستند، اما تغییر چندانی در اون هدفی که ایران به دنبال اون هستند ایجاد نمی‌کنند. گفت که حملات اینچنینی به گفته او کارایی خودشون رو ثابت کردن و اگر که الان ایران هنوز سلاح اتمی نداره، یکی از دلایلش همین اقدامات اسرائیل هست. در ادامه به انتقام اشاره کردی که مقامات ایرانی گفتن. گیورا آیلند هم به این موضوع اشاره کرد، گفت که ایران در حال حاضر دلیل کافی برای گرفتن انتقام داره، اما نمیخواد این کار رو بکنه برای اینکه هدف اصلیش این هست که با یک در واقع دوباره به توافق برجام برگرده با آمریکا.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. وبسایت نور نیوز خبرگزاری نزدیک به شورای امنیت ملی اعلام کرد وزارت اطلاعات هویت فردی که در سیستم برق‌رسانی سایت هسته‌ای نتنز اختلال ایجاد کرده بود را شناسایی کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی اسرائیل را مسئول حمله نتنز دانست و گفت جمهوری اسلامی انتقام این اقدام را خواهد گرفت. ظریف گفته دلیل این اقدام اسرائیل موفقیت ایران در مسیر لغو تحریم هاست و جمهوری اسلامی مسیر مذاکره را ادامه خواهد داد. همزمان سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری امروز آسیب دیدن سانتریفیوژها در نتنز به دلیل انفجار را تایید کرد.
تمامی سانتریفیوژهایی که به خاطر این اتفاق از مدار خارج شدند از نوع IR1 بودند. قطعا همه باید بدونن که اینها با نوعهای پیشرفته خودش جایگزین خواهند شد و این توان همین الان در جمهوری اسلامی در بالاترین سطح وجود داره که با پیشرفته ترین این سانتریفیوژها اینها جایگزین بشن. اگر هدف این بوده که در مسیر رفع تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران خللی وارد بشه، قطعا به این هدف خودشون هم نخواهند رسید و در این دام مکارانه‌ای که طراحی کردند کسی وارد نخواهد شد. البته رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی با این اقدام خودش تلاش کرد که از مردم ایران انتقام این صبر و رفتار پر از حکمت خودش رو بگیره در مسیر رفع تحریم ها. هم باید بدونه که پاسخ ایران انتقام از این رژیم صهیونیستی خواهد بود در جای خودش و در زمان خودش.
همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، وزیر خارجه ایران صراحتاً گفته حمله کار اسرائیل بوده و دلیل حمله این بار از نظر جواد ظریف موفقیت ایران در مسیر لغو تحریم هاست. توضیح مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از آلمان رو در این رابطه بشنویم.
بله، اگر به جنگی که وجود داره بین ایران و اسرائیل نگاه بکنید، میبینید که تو 4 حوزه در واقع اسرائیل سعی میکنه به ایران ضربه بزنه. حوزه اول حوزه است که در واقع نوعی کوریخانی، نوعی جنگ سایبری است بین ایران و اسرائیل. حوزه استراتژیک نیست، ولی هر دو طرف سعی میکنن قدرت نمایی بکنن. مثلا حمله سایبری که به بندر شهید رجایی شد و بعدن معلوم شد که موساد پشتش بوده، در واقع از این دسته ایران هم داره مقابله به مصر میکنه. حوزه دوم حوزه است که ظاهرا با هدف در واقع تثبیت تحریم های آمریکا علیه ایران، در واقع فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی داره پیگیری میکنه. این جنگ کشتی های باری که الان میبینیم ادامه اون جنگ هست. در واقع یه زمانی هم اعلام کردن همین چند هفته پیش رسانه اسرائیلی که 10 کشتی باری ایران رو اسرائیل در خفا بهش شلیک کرده. حوزه سوم که میبینیم حوزه سیاست خاورمیانه ایرانه، در رأسش زدن پایگاه سپاه پاسداران در سوریه، بعضن در عراق، و زدن در واقع تمامی منابعی که ایران سعی میکنه در سوریه بذاره، از جمله مثلا کارخونه موشکی. منتها این ستا رو که بگذارید کنار، وارد حوزه چهارم میشیم که به نظر میرسه اکثریت در واقع عملیات های اسرائیل تو این حوزه بوده، تمام عملیات های اصلیش تو این حوزه بوده و صرفا فعالیت های موشکی و اتمی ایران رو نشانه میگیره. از حدود 5 یا 6 پایگاه موشکی ایران که در 6-7 سال اخیر منفجر شدن شما شروع بکنید، تا زدن در واقع چهره های شاخص اتمی و موشکی ایران، تا حالا 2 عملیات در نتنز و غیره. بنابراین اینجا میخوام به حرف آقای ظریف جواب بدم. ببینید، تحلیل های متعددی میشه کرد، تحلیل های فوندامنتال بر مبنای که نمیدونم اسرائیل نمیخواد ایران پیشرفت بکنه، نمیدونم اسرائیل میخواد با مذاکرات مقابله بکنه، میخواد برجام رو به هم بزنه. ممکن هست چنین عملیات های تأثیری داشته باشه، که حتما تأثیر داره، مشخصا میتونه این عملیات حتی پیام به آمریکا هم باشه، اما هدف اصلی و استراتژیک اسرائیل صرفا جلوگیری از فعالیت های اتمی و موشکی ایرانه. این رو هم ثابت کرده. بنابراین سایر پدیده ها، سایر تبعاتی که ما داریم میبینیم، تبعات ناخواسته یا خواسته این هدف اصلی است. هدف اصلی این هستش که او واقعا فکر میکنه اسرائیل ایران با داره به سمت سلاح اتمی میره و سعی میکنه در این روند اخلال بکنه. ببینید، ایران در ماجرای حداقل کشتی ها، ما میبینیم که الان سپاه دو تا کشتی اسرائیل رو در واقع زده، نشون داده که بعضی وقتا میتونه و میخواد در واقع هم میتونه و هم میخواد که واکنش نشون بده. منتها درباره ایران 2-3 مشکل وجود داره. مشکل اول این هستش که توان عملیاتی جمهوری اسلامی اونقدر نیست که بتونه در واقع در سطحی که اسرائیل عملیات انجام میده ایران هم عملیات انجام بده. در خاک اسرائیل تقریبا همه متفق النظرن که دستگاه امنیتی ایران نمیتونن اونجا کاری عملیاتی انجام بدن. در یک سال اخیر چند تا عملیات سعی کردن انجام بدن، از جمله یه روزی عملیات 4 ترور 4 سفیر، 4 نماینده اسرائیل در خارج کشور، هر 4 در همون روز شکست خورد، هر 4 لو رفت. فقط در یکیش در بهترین حالت تونستن راننده زن نماینده نظامی اسرائیل رو بهش آسیب بزنن.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. در همین رابطه از میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، در رابطه با گزارش نیویورک تایمز پرسیدیم که به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی از ابعاد بسیار بزرگ انفجار گفته و اینکه ایران اسرائیل را متهم کرده است.
احتمال داره که ایشون منظورشون این بوده که اگر ما الان اقدام نکنیم، شاید شرایط فردا فرق میکنه و مساعد و مناسب برای اسرائیل دیگه نباشه. البته معلوم نیستش که آیا ایشون داشتن اشاره میکردن به اتفاقات دیروز در نتنز، یا اینکه کلن ایشون در مورد مقابله ایران و اسرائیل داشتن صحبت میکردن. ولی چیزی که الان ما میبینیم این هستش که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های گروهی، برای میشه گفت به نظر میاد که یک سیاست جدیدی در آن اتخاذ شده و قبلا اسرائیل معمولاً چنین حملاتی رو تکذیب یا تایید نمی‌کرد، ولی الان ما میبینیم که به نظر میاد که شاید ما شاهد تغییر این سیاست باشیم، چون اخیراً در رسانه‌ها شنیدیم که بعضی از مقامات موساد حملات دیروز رو تایید کردن. جمهوری اسلامی میتونه حملات سایبری بکنه، میتونه حمله بکنه به تاسیسات اسرائیلی، تاسیسات کشتی، ولی بعضی در این حال در نظر داشته باشیم که دست جمهوری اسلامی تا حدی بسته هستش و برای نشان دادن واکنش، چون الان ایران تحت فشار بسیار زیاد تحریمات هستش و سوء مدیریت اقتصادی که باعث شده که ذخیره ارز کشور برسه به فقط 4 میلیارد دلار. مسئله کووید هستش و مسئله این که چقدر جمهوری اسلامی میتونه واکنشش رو بده، چون تا اونجایی که ما شاهدش هستیم در ایران برنامه اتمی برنامه ایران و به خصوص مواضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای خارجی محدودیت نداره. ببینید آقای نتانیاهو یک خط قرمز کشید در مورد کمیت اورانیوم 20% که برای اسرائیل غیر قابل قبول خواهد بود. در سازمان ملل متحد اون تصویر رو همه یادشون هست. اگر حملات اخیر به اسرائیل صحیح باشن، اگر حملات اخیر که نسبت به اسرائیل داده شده صحیح باشن، به نظر میاد که اسرائیل نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز اون هم تبدیل شده به یک خط قرمز برای اسرائیل، چون بر اساس گزارش‌های خارجی این دفعه دوم هستش که اسرائیل به تاسیسات نطنز و به خصوص در سالن‌هایی که در اونجا سانتریفیوژ ها نصب شده حمله میکنه. به نظر شخصی من این حملات ادامه خواهد داشت تا وقتی که جمهوری اسلامی حاضر بشه که با اسرائیل مستقیما وارد مذاکرات بشه، یا اینکه نگرانی‌های اسرائیل رو در مورد برنامه اتمی خودش و حضور خودش در منطقه و برنامه موشکیش رفت.
توضیحات میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو رو میشنیدید. وزارت بهداشت و درمان اعلام کرد تعداد شهرهای قرمز و نارنجی به 394 شهر افزایش یافته است. از این تعداد 295 شهر قرمز و 99 شهر و شهرستان نارنجی اند. در نقشه جدید وزارت بهداشت وضعیت بیشتر شهرستانهای مسافرپذیر در ایام نوروز مانند سرعین در اردبیل و جزیره کیش به وضع قرمز و بسیار پرخطر تغییر کرده. با افزایش تعداد مرگ و میر و موارد ابتلا به کرونا از روز شنبه در ایران 10 روز تعطیلی سراسری اعلام شد. معاون وزیر بهداشت در واکنش نسبت به حرفای حسن روحانی که گفته بود برخی مقام‌های بهداشتی با مصاحبه‌های مکرر بهانه دست ضد انقلاب می‌دهند گفته می‌گویند با دست و پا در این اقیانوس شنا کنید، اما وقتی پارچه‌ای هم جلوی دهان آدم ببندند دیگر کار خیلی سخت می‌شود. ایرج حریرچی همچنین با انتقاد از اجرا نشدن درست محدودیت‌ها در کشور علت آن را نیازهای اقتصادی در برخی لایه‌های جامعه و عدم موفقیت در جلب اعتماد مردم توصیف کرد. با توجه به آغاز ماه رمضان در روزهای آینده از همکارم لیلا سعادتی در رابطه با جزئیات پروتکل‌های ابلاغ شده توسط ستاد مقابله با کرونا پرسیدیم.
آقای روحانی چند روز پیش گفتش که برای ماه رمضان در واقع ما یه پروتکل‌هایی رو تصویب کردیم و قرار هستش که اجرا بشه، اما در مورد شب‌های قدر ما بعداً شرایط رو می‌سنجیم، طبق اون شرایط تصمیم می‌گیریم. ولی الان من دیدم که جزئیاتی از این پروتکل‌ها و در واقع چه اتفاق قرار بیفته و می‌خوان چیکار بکنن از صفحه صداد منتشر نشده، ابلاغ هم نشده، به رسانه‌ها داده نشده و به طرز عجیبی در واقع وزیر بهداشت در نامه‌ای به آقای علیرضا رئیس کمپ سخنگوی صداد از هم معاون وزارت بهداشت هست اون نامه رو داده و اونجا این پروتکل‌ها و در واقع جزئیات اونجا اومده و گفته شده قرار هست چه اتفاقی بیفته. موضوع این هستش که اینجوری که گفته شده مجوز برگزاری برای شب‌های قدر ظاهرا صادر شده و قرار هست مثل پارسال باشه، یعنی با رعایت فاصله و در فضای باز فقط به مدت 2 ساعت افراد میتونن که شب‌های قدر اونجا به انجام برسونن و در مورد روزهای دیگه هم گفته شده که فقط برای برگزاری نمازهای روزانه اونم فقط 1 وعده انجام بشه، اونم در فضای باز و به مدت 30 ساعت. در واقع یه سفت و سخت کردن فکر میکنن، ولی همچنان در واقع ممنوع نکردن. چیزی هم که آقای وزیر بهداشت تو این نامه نوشته گفته که پارسال برگزاری مراسم عید فطر باعث شدش که یه اتفاق بیفته و بیشتر شهرها آلوده بشه و تذکر داده گفته که حتما باید پروتکل‌ها اجرا بشه و با ناقضان پروتکل‌ها برخورد جدی میشه که مثل پارسال اتفاق نیفته. آقای وزیر بهداشت که امروز صحبت کرد گفتش که من گفتم که بزنین کنترل کنیم شرایطی که ایران مثل برزیل نشه. 2 نکته هست، یکی همون ویروس جهش یافته که الان میگن برزیلی اسمشو میذارن، اما ایران به هر حال اون امکانات تکنولوژی هم نداره که بتونه تشخیص بده که کدوم ویروس برزیلی است یا انگلیسی است یا کره جنوبی است یا آفریقای جنوبی، هر هر چیزی. به هر حال این هم هست. ولی موضوعش برزیلی شدن، موضوع این هستش که برزیل یکی از بدترین کشورهاست الان تو وضعیت کرونا. من الان دیدم که مثلا در یک روز گذشته در یک شبانه روز 37,000 مبتلا جدید رو شناسایی کرده و 1,800 تا در واقع مرگ رو ثبت کرده. منظور اون هست. در واقع الان خانم سیما لاری که الان اومدن و گزارش روزانه رو دادن، خب میگن که در شبانه روز گذشته 23,311 نفر مبتلا جدید شناسایی شده و مرگ‌ها 274 نفر است. بحث برزیل شدن این هست، هم تعداد مبتلا هم بصری است.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. روزنامه شرق بعد از انتشار گزارشی با تیتر وزیر کشور مسئول حوادث آبان 98 اعلام کرده از طرف وزارت کشور تهدید شده است. این روزنامه پاسخ وزارت کشور را نگاه از بالا به پایین و مملو از اتهام زنی دانسته است. احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس روز شنبه به روزنامه شرق گفت دست عبدالرضا رحمانی فضلی به خون مردم آلوده است. پس از اعتراضات آبان 98 اظهار نظر رحمانی فضلی که علاوه بر سر به پای معترضان هم شلیک کردیم جنجالی شد. در همین رابطه از همکارم علی شیرازی پرسیدیم در مصاحبه با روزنامه شرق با نماینده تبریز چه مواردی مطرح شده که موجب اعتراض وزارت کشور است.
خب روزنامه شرق در روز شنبه با این پیش درآمد که حوادث آبان و ابهامات و سوال‌های زیادی که پیرامون اون وجود داره هنوز برای افکار عمومی ابعاد مختلفش روشن نشده، مصاحبه ای رو با احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز انجام داد که در اون مصاحبه آقای علیرضا بیگی گفتش که دست آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به خون مردم آلوده است و نمیتونه که این سمت وزارت کشور رو به عهده داشته باشه. خب این موضوع با واکنش‌های زیادی داشت. آقای علیرضا بیگی همچنین گفته ما در مجالس 10 و 11 خواستیم که رحمانی فضلی رو استیضاح بکنیم اما هیئت رئیسه نذاشت. اون موقع آقای مطهری، من یادم علی مطهری هم گفتش که رحمانی فضلی حتما به خاطر حوادث آبان ما استیضاح میشه مگر اون که رهبر جمهوری اسلامی اجازه این کار رو نده، که خب مثل که اجازه این کار رو هم به نمایندگان نداد چون آقای رحمانی فضلی هرگز استیضاح نشد. آقای رضا بیگی گفته که اون چی که ما از وزارت کشور و از آقای وزیر کشور پرسیدیم یک سوال ساده بود و اون این که شما هیچ گزارشی در مورد حوادث آبان و اینکه چه تعداد در اون حوادث کشته شدن ندادید. نه تنها این گزارش رو ندادید، حتی به این درخواست ما که چه تعداد با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدن هم ندادید، و این در حالیه که ما از دیگر مقامات مسئول هم سوال کردیم و در این باره جوابی نگرفتیم. این چکیده مصاحبه روزنامه شرق با آقای علیرضا بیگی بوده که صدای وزارت کشور رو درآورده. بعد از صحبت‌های آقای علیرضا بیگی، اول آقای کولیوان یکی از معاونین عبدالرضا رحمانی فضلی گفتش که معترضان آبان ماه همه اراذل و اوباش بودن و انگار که با بستن این در واقع صفت به معترضان مجوز کشتار رو صادر کرده بود. امروز هم روزنامه شرق گزارش داده که این روزنامه رو هم به همصدایی با معاندان و برخورد در واقع تهدید کرده و گفته که پیگیری می‌کنه. از روزنامه شرق پرسیده خب شما اگه آمار می‌خواستین چرا از خودمون نخواستین، ما بهتون میدادیم. خب این حرفیه که آقای علیرضا بیگی اصلا بابتش مصاحبه کرده. شما انقدر این مثل حوادث آبان و کشتاری که انجام دادین مثل طوق لعنت بر گردن جمهوری اسلامی چسبیده که حتی به نماینده مجلسش پاسخگو نیست که چه تعداد افراد کشته شدن، چه تعداد بازداشت شدن و چه بلایی سر اونها اومد. حالا چطور مثلا اگه روزنامه شرق سوال می‌کرد شما جواب میدادید؟ سر تا سر جوابیه‌ای که برای روزنامه شرق دادن تهدید هست و اونها رو به همصدایی با معاندان و در واقع براندازان تشبیه کردن و گفتن که شکایت میکنن از روزنامه شرق.
توضیحات همکارم علی شیرازی رو میشنیدید. در حالی که نخست وزیر کره جنوبی در تهران است تا در مورد دارایی‌های بلوکه شده تهران در کشورش گفتگو کند، رسانه‌های کره جنوبی می‌گویند تا ایران به برجام برنگردد، دارایی‌هایش در کره آزاد نخواهند شد. چانگ سکیون در دیدار با اسحاق جهانگیری گفته سفرش به ایران معنادار است و در صورت احیای برجام همکاری‌های بین دو کشور گسترش خواهد یافت. جهانگیری از سئول خواسته تا در اسرع وقت منابع ارزی مسدود شده ایران را آزاد و مناسبات دو کشور را از رکود فعلی خارج کند. مبلغ دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی 7 میلیارد دلار است. صندوق بین‌المللی پول از افت 97% ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در 2 سال گذشته خبر داد. این نهاد بین المللی گزارش داده ایران در سال 2018 بیش از 122 میلیارد دلار ذخایر ارزی قابل دسترس داشته که در سال 2020 به 4 میلیارد دلار رسیده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران خرداد ماه سال گذشته ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران را بسیار خوب و در حد کفایت توصیف کرده بود. از همکارم توماج تاهباز در سئول در رابطه با رسانه‌های کره‌ای و جزئیاتی که از سفر و اظهارات نخست وزیر این کشور منتشر کرده اند پرسیدیم.
بله، سفر آقای جان سگیون همچنان ادامه داره. البته ما جزئیات بیشتری هم آشنا خواهیم شد، ولی اون چیزی که مشخصه بذارید از تازه‌ها شروع بکنیم. قرار بود گفته میشد که احتمال داره که آقای جانگ با آقای روحانی رئیس جمهوری دیدار بکنه، ولی خبری که ساعتی پیش دو سه ساعت پیش خبرگزاری ایسنا گزارش داد نشون میده که احتمالاً این دیدار برنامه‌ریزی نشده و انجام نخواهد شد. به هر حال در گفتگوهای آقای جانگ و آقای جهانگیری کره سئول تاکید کرده بر حمایت خودش از برجام، احیای برجام، بازگشت به اون، و در مورد مشخصاً در مورد دو چیز مهمی که در طول روزهای گذشته مسئله یا در طول هفته‌های گذشته موضوع اصلی تنش‌های سئول و تهران بوده، یعنی مسئله دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی. آقای جان گفته که به سئول در تلاش هست با همکاری با طرف‌های مختلف از جمله ایران به آزادی این دارایی‌ها کمک بکنه. مشخصاً در اینجا در طول روزهای گذشته رسانه‌های کره جنوبی تاکید کرده بودند که آنطور که مقام‌های کره تا کنون گفتند مسئله آزادی بخش بزرگی از این پول‌ها، یعنی این 7 میلیارد دلار دست کم 1 میلیارد دلار یا بیشتر از اون، بسته به احیای برجام و بازگشت ایران و ایالات متحده به آمریکا خواهد داشت، که چیز عجیبی نیست به خاطر در هم تنیدگی سیستم مالی کره جنوبی و آمریکا. مسئله دیگه که آقای جانگ بهش تاکید کرده اما تعاملات انسان دوستانه، همکاری های انسان دوستانه در زمینه دارو، در زمینه پزشکی، ایجاد گروه ویژه اقتصادی یا برای کمک های انسان دوستانه و مسائل اقتصادی در صورت احیای احتمالی برجام. و مسئله دیگه‌ای که باز هم یکی از موضوعات مورد تنش بوده، یعنی توقیف کشتی، نخست وزیر کره جنوبی تاکید کرده که سئول خواستار یک امنیت، اینه که همه کشورهای جهان آزادی دریانوردی رو در آب‌های منطقه و بین‌المللی تضمین بکنن و همینطور خواستار اینه که دسترسی آزادانه‌ای به منابع انرژی در منطقه وجود داشته باشه، بدون اشاره مستقیم به کشتی که البته آزاد شده، ولی می‌دونیم که در پی تنش‌ها و به خصوص در مورد همین دارایی‌های مسدود شده بود که توسط سپاه پاسداران در ایران توقیف شد. آقای جان سگیون نخست وزیر کره جنوبی اولین بار بعد از 44 سالی که به ایران سفر می‌کنه، قراره بنابر گزارش‌ها بعد از بازگشت استعفا بده از مقام خودش و احتمالاً کاندید حزب لیبرال برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در سال آینده بشه. این اولین بار نیست که آقای جانگ به ایران میره. در ضمن قبل از اون بالاترین ارشدترین مقام کره‌ای که به ایران رفته بود خانم پاک گونه رئیس جمهوری کره جنوبی بود که 3-4 سال پیش به ایران رفت و میلیاردها دلار قرارداد امضا کردن به این طرفا، که البته بعد از مسائل خروج از برجام تقریبا بی‌فرجام بود.
توضیحات همکارم توماج تاهباز خبرنگار ایران اینترنشنال در کره جنوبی رو میشنیدید. با توجه به اینکه تاکید رهبر جمهوری اسلامی در این سالها تکیه بر توانایی‌های داخلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها بوده، از محمد جواد شعله‌صدی کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی پرسیدیم با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی پول ایران چقدر در این امر موفق بوده است.
خب با شرایطی که امروز اقتصاد ایران داره بسیار پیچیده هست که ما بخوایم توقعی داشته باشیم که این گونه تصمیمات یا شعارها بتونه به نتیجه برسه. برای اینکه ما میدونیم تحریم رکود بسیار شدید روی اقتصاد ایران گذاشته و سایش در تمام ابعاد اقتصادی و مالی ایران وجود داره و در نتیجه تولید ملی بدون سرمایه گذاری و بدون جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی خیلی خیلی سخت و پیچیده خواهد بود و عملا گشایش چندانی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که داشته باشه. معنیش این هست که به هر حال ایران یک بخشی از این سرمایه رو دیگه نداره کلا و یک بخشیش هم از دسترسش خارج شده و در نتیجه این نشون میده که در این شرایطی که سالیان گذشته بر ایران و تحریم ها اجازه ندادن در واقع ورودی اقتصادی به ایران داشته باشه و ایران بتونه درآمد ارزی داشته باشه و از اون طرف هزینه های هنگفتی مخصوصا بعد از به وجود اومدن بیماری کرونا روی اقتصاد ایران سنگینی کرده، خب این منابع خرج شدن، هزینه شدن و یه مقدارش هم در واقع از دسترس ایران خارج شده به واسطه تحریم ها و این آماری که در واقع نشون میده پول هایی هست که ایران دیگه فعلا در دسترسش نداره یا تموم شدن، از بین رفتن و دیگه ایران این نمیتونه فعلا در کوتاه مدت حساب بکنه روی همچین پول هایی، حتی اگر که در واقع برجام برگرده و تحریم ها لغو بشن.
توضیحات محمد جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل و تحریم های اقتصادی از پاریس رو میشنیدید. همزمان با گزارش‌ها از عدم رعایت تعطیلی سراسری در ایران، دبیر کل اتاق اصناف ایران گفته کرونا در مجموع زیان 250 هزار میلیارد تومانی به اصناف وارد کرده و طی همین 10 روز تعطیلی 1 میلیون واحد شغلی فعالیت خود را متوقف کردند که خسارت 45 هزار میلیارد تومانی برای آنها در پی خواهد داشت. محمد باقر مجتبایی با اشاره به کاهش درآمدها گفته در ایام تعطیلات همه‌گیری کرونا باید برای چک‌های بانکی کسبه فکری کرد. او افزود دستور تعطیلی می‌دهند بدون اینکه عواقب آن را در نظر بگیرند و ضرر و زیان این تعطیلی‌ها را برای اصناف جبران کنند. از آرش حسنیا، روزنامه نگار اقتصادی، پرسیدیم خسارت‌های ناشی از کرونا از چه مسیرهایی بر اقتصاد ایران اثر گذاشته و آیا برآوردی از میزان این زیان‌ها وجود دارد؟
برآوردها که تخمین‌های مختلفی است که مقام‌های مختلف یا گروه‌های صنفی مختلف ارائه می‌کنند، از جمله همین عدد و رقمی که به نقل از دبیر کل اتاق اصناف ایران اعلام شد که 250 هزار میلیارد تومان زیان فقط به اصناف رو ارزیابی این اتاق بوده از بابت کرونا، همینطور پیش بینی کردند که این تعطیلی 10 روزه اخیر تا 45 هزار میلیارد تومان میزان فروش اصناف رو کاهش بده. در همین خبر آمده بود که در گزارش پیشینی که بانک مرکزی از اون تعطیلی 2 هفته‌ای آذر ماه پارسال ارائه کرده بود، ارزیابی بانک مرکزی از خسارت اون تعطیلی بر اصناف حدود 50 هزار میلیارد تومان بود. همینطور یک پژوهشی در ستاد کرونا منتشر شده که این پژوهش نشون میده که اقتصاد ایران به میزان 7-8% از ارزش افزوده کل اقتصاد ایران درگیر کرونا بوده و از این بابت خسارت دیده که عددی حدود 56-60 هزار میلیارد تومان میشه. اما مسیرهایی که کرونا بر اقتصاد ایران اثر میگذاره، خب بخشی از اون با از طریق اثری است که بر تولید و در واقع فعالیت ها میگذاره و کاهش عرضه رو در سمت تولید کالا و خدمات شاهد اون هستیم. همین تعطیلی ها یا کاهش ظرفیت تولید در واحدهای اقتصادی، چه خدماتی و چه تولیدی رو شاهد هستیم و از طرفی هزینه های دولت رو هم افزایش میده و هزینه های اقتصاد رو هم افزایش میده، هم در حوزه بهداشت و درمان و هم هزینه هایی که در واقع برای پیشگیری یا درمان این بیماری در بیش از یک سال گذشته متحمل شده اقتصاد ایران. خب واقعیت این هست که تسهیلاتی که دولت در نظر گرفت هم برای خانوارها و هم برای کسب و کارها تسهیلات بسیار اندکی بود و پاسخگوی ضرر و زیانی که بر خانوارها و واحدهای تولیدی و کسب و کارها تحمیل شده از بابت کرونا جبران اون رو نمی‌کنه. می‌دونیم که حدود 1,600,000 فرصت شغلی از دست رفته و گفته میشه بر اساس آمار رسمی که فقط 40% مشاغل تحت پوشش بیمه بودن و اون 720,000 بیمه بیکاری ناشی از کرونا که برقرار شده، در واقع اون بخش 40% مشاغل از دست رفته است و 60% مشاغل که خدمات روزمره ارائه می‌کردن عمدتاً در بخش حمل و نقل یا در بخش خدمات و در بخش ساختمان مشاغل روزانه‌ای که بودند و از دست رفته حمایتی رو نگرفتند.
توضیحات آرش حسنیا، روزنامه نگار اقتصادی، از پراگ در جمهوری چک رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.